بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران، درود بر شما. در گفتگوی برنامه این هفته چالش با حضور رفیق محمد رضا شارلونی به بررسی برخی از مهمترین مسائل سیاسی روز ایران خواهیم پرداخت. خوشحال میشیم تا آخر برنامه ما رو همراهی کنید. رفیق شارلونی، درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان و بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست. در خدمتتون هستم.
رفیق شارلونی، ابرهای تیره جنگ غزه و لبنان در سالگرد 7 اکتبر به سوی ایران نیز کشیده شده. دولت اسرائیل قصد داره در پاسخ به موشکباران اسرائیل توسط جمهوری اسلامی به زیرساخت‌های ایران حمله کنه. ریشه های این جنگ رو در کجا باید جستجو کرد؟ کدام عامل و یا عوامل نقش بیشتری در این آتش افروزی دارن از نظر شما؟
باید توجه داشته باشیم که اولا در ضربه‌ای که اسرائیل در هفته اکتبر دید و اینها، مخصوصا دولت نتانیاهو و این راست افراطی در اسرائیل در وضعیتی قرار گرفت که اصلا غفلت بزرگ بود، یعنی بی سابقه بود در اسرائیل که مثلا این طوری غافلگیر بشه، اون هم با این حمله خیلی مرگباری که در اسرائیل به اصطلاح بر جمعیت حتی غیر نظامی وارد آوردن، گروگان گرفتن و فلان، چنین چیزی سابقه نداشت و اینا. اینا بایستی به اصطلاح اینو جبران میکردن تا اعتبار خودشون رو به اصطلاح ترمیم بکنن دیگه. بنابراین که اصلا تمام این حرکت هایی که نتانیاهو و دولت اسرائیل انجام میده، مثلا توجه داشته باشید که بسیاری از وزرای کابینه نتانیاهو حالا واقعا دو افراد آشکارا نجات پرستی هستند و اینا شروع کردن خب به کوبیدن به اصطلاح فلسطینی ها، مخصوصا در غزه، چون از غزه اون حمله شده بود و اینها، و آشکارا نتانیاهو در صحبتی که انجام داد در بعد از اون حمله رو که میخواستن شروع کنن، گفت که ما میخواییم نقشه خاورمیانه رو تغییر بدیم. حالا یا اینو میتونم بکنن یا نمیتونم اون بحث دیگریه، ولی واقعیت اینه که فرصت این رو به دست آوردن که از طریق کوبیدن هرچه بیشتر فلسطینی ها اون اعتبار بر بادرفته خودشون رو به اصطلاح ترمیم بکنن. اولین مسئله پس ماجرا اینه که دولت اسرائیل، حتی خودشون هم میگن اینو، بعد از هولوکاست میگن اینقدر به اصطلاح اسرائیلی ها اصلا ضربه ندیده بودن. مثلا در تاریخ موجودیت اسرائیل در از 1948 به این ور هیچ وقت مثلا اینطوری اسرائیلی ها غافلگیر نشده بودن. بنابراین که اینها با تمام نیرو میخوان که به اصطلاح فلسطینی ها رو تنبیه کنن، کشتار بکنن و اینها و ضعیفتر بکنن، مسئله فلسطین رو محو کنن. مثلا گالانت، یوآو گالانت وزیر دفاع اسرائیل که فرمان حمله میداد در 9 اکتبر بعد از 7 اکتبر، گفت که ما اینها رو همه جا رو قطع، آب و برق و فلان اینا رو قطع خواهیم کرد به روی فلسطینیا، چون اینها آدم نیستن، آدم انسان نماهای جانوران انسان نما هستند و فلان اینا. فکر شما کنید نجات پرستی از این اوریانتر که نمیشه. طبیعیه که این برای جبران به اصطلاح موقعیت اسرائیل ما به یه چند چیزی نیاز دارن. البته جمهوری اسلامی هم با این شعار به اصطلاح اسرائیل باید از خمینی دیگه اون حرف مرد از صفحه روزگار محو بشه، واقعا قضا رسونده. واقعیت ماجرا اینه که جمهوری اسلامی و راست به اصطلاح نجات پرست اسرائیل همدیگر رو تقویت میکنن. مثلا توجه داشته باشید که مثلا اون حرفهایی که مخصوصا در دوره احمدی نژاد درباره اسرائیل اون مرد میزد و اینها، چه حرفهای البته خمینی و دیگران بود دیگه اینا، واقعیت اینه که موقعیت اسرائیل رو از یه نظری تحکیم کرد. بنابراین من فکر میکنم اساس مشکل اینه که حالا در واقع اسرائیل فرصتی گیر آورده، مخصوصا این گرایش راست افراطی در اسرائیل فرصتی گیر آورده که اولا این با این ضربه ها به اصطلاح اون اعتبار از دست رفته رو به اصطلاح جبران بکنه، ثانیاً بتونه به اصطلاح نفوذ خودش رو در پیرامون اسرائیل ترمیم بکنه و مخصوصا با پاکسازی قومی که شروع کردن در اسرائیل در به اصطلاح فلسطین مخصوصا در غزه، به اصطلاح همون که نتانیاهو میگفت یه نقشه خاورمیانه رو تغییر بدن و فلان. من فکر میکنم اینها واقعیت اینه که همدیگر رو تقویت میکنن، جمهوری اسلامی و دولت نتانیاهو و به طور کلی اسرائیل همدیگر رو تقویت میکنن. این نه اینکه مثلا نظر ما باشه، حتی بعضی از جریانهای مترقی اسرائیل هم دارن این رو میگن.
بله، خیلی ممنون از توضیحاتتون رفیق شالگونی. اگر ارتش اسرائیل به موشکباران رژیم اسلامی پاسخ بده و حکومت اسلامی هم مجددا وارد پاسخ نظامی به حمله اسرائیل بشه، شاهد یک جنگ کمشتا و پینپونگی میان اسرائیل و رژیم اسلامی خواهیم بود. چنین وضعیتی چه تأثیری میتونه بر جنبش انقلابی زن زندگی آزادی داشته باشه؟
بدیهی ترین چیز اینه که خیلی روشن این مسئله. در ایران ما در شرایطی حالا قرار داریم که مردم ایران، اکثریت عظیم مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در واقع برخواستن. حالا نمیخوام بگم که یه قیامی اصلا همینطوری مثلا مردم میخوان بلافاصله بندازن، به دلایل مختلف یه به صورت فرسایشی مردم ایران هر روز که جلوتر میریم رویارویشون با جمهوری اسلامی و عزمشون برای پایان دادن به موجودیت جمهوری اسلامی قوی تر میشه و دارن هم به شکل مؤثرتری این مبارزه رو پیش میبرن. توجه داشته باشیم که همین جنگ فرسایشی که رویارویی فرسایشی که بین مردم ایران و جمهوری اسلامی وجود داره، عملاً امکان سازمان یابی مردم رو بهتر فراهم میکنه تا اینکه یه دفعه یه قیامی بشه که مثلا معلوم نیست اصلا چقدر پیش خواهد رفت یا نخواهد رفت و اینها. در چنین شرایطی خب مسلمه که یک جنگ ضربه مهلکی خواهد زد به این. من فکر نمی کنم که یعنی بتونه این به اصطلاح حرکت های مردم ایران رو کاملا خاموش بکنه، ولی واقعیت اینه که فرصت میده به جمهوری اسلامی که هرچه بیشتر سرکوب رو تشدید بکنه و بگیر و به بندهای وسیع راه بندازه به بهانه به اصطلاح جنگ با اسرائیل و به با هر کسی را که مخالف باشه و بخواد به اصطلاح حرکتی رو به اصطلاح سازمان بده انجام بده، به عنوان دست به اصطلاح آدم اسرائیل، متحد اسرائیل و اینها قلمداد بکنه و سرکوب کنه، سربنیز کنه و اینها. واقعا چیز بسیار بسیار مضریه برای جنبش انقلابی مردم ایران، چه در بین زنان ایران، حتی مثلا حالا واقعیت اینه که مثلا زنان جوان ایران که حرکتشون رو ادامه میدن به انهای مختلف و خیلی فرسایشی هم ادامه میدن و اینها، جمهوری اسلامی راحت میتونه به اینجا اینا آدم‌های نتانیاهو هست. ولی چون خب معلومه که مردم ایران اصلا چنین چیزی ندارند، مبارزه میکنن با یک رژیم سیاه واقعا فاشیستی و اینها، اصلا ربطی به اسرائیل نداره. ولی خب فرصت بیشتری به جمهوری اسلامی خواهد داد برای سرکوب مردم. این یه فاجعه‌ایه که میتونه واقعا.
بله همینطوره. این هم میتونیم اضافه کنیم که اپوزیسیون راست و نیروهای طرفدار دولت‌های خارجی از بروز این جنگ استقبال میکنن. تازه برخی از نیروهای سیاسی ایرانی اساساً انگشت اتهام رو تنها به سوی جمهوری اسلامی نشانه گرفتن. امید این نیروها اینه که با حملات نظامی اسرائیل و احتمالاً آمریکا زمینه برای به قدرت رسیدن اونها فراهم بشه. حالا سوال من از شما اینه که درباره این انتظارات این نیروها چه نظری دارین؟ وظیفه نیروهای چپ و نیروهای مترقی متحد به مردم در شرایط کنونی چطوری باید باشه؟
من اولا فکر میکنم که اونا اشتباه میکنن. یه واقعیت اینه که هرچند که نمیدونم اینا رژیم جمهوری اسلامی رو اینطوری بندازند و نمیدونم اینا، تصادفا این ماجرا باعث میشه که جمهوری اسلامی تحت عنوان دفاع از کشور مخصوصا اگه جنگ به ایران کشیده بشه، حتی جنگ هوایی ها، مثلا آسیب هایی که وارد خواهد آورد، ناسیونالیزم ایرانی رو تحریک خواهد کرد. مثلا فرض کنید که مثلا در جزیره خارک مثلا امکانات صدور نفت ایران رو مثلا بزنند و اینا، یا به اصطلاح تأسیسات هسته‌ای ایران مثلا ضربه بزنند و اینا. خواه‌ناخواه اینها باعث میشه که بخشی از مردم، بخش قابل توجهی از مردم حتی، به این مسئله بیانداشن که کشور ما را دارن نابود میکنن اسرائیل، در حالی که بخش همین الان در از اونجا که در رژیم های دیکتاتوری رژیم هرچه رو که بخواد مردم معمولا با اون مخالفت میکنن، مردم ایران حالا میگن مسئله ما مسئله غزه یا لبنان نیست و اینا، به اصطلاح باید به وضعیت ایران برسید و فلان بکنید و اینا، میبینید همین شعارها و اینا اینطوریه. مسئله ای که وجود داره همین الان در واقع این کاری که مثلا نتانیاهو میکنه یا رژیم اسرائیل انجام میده، حالا یا خان نتانیاهو باشه یا نباشه، از فرصتهای استفاده میکنه که مثلا به ایران رو بکشونه به پای جنگ و فنون. اگر به پای جنگ بکشونه، خواهناخواه آمریکایی‌ها و اروپای غربی و اینها هم ناگزیر خواهند شد که از عملیات اسرائیل حتی در کشتار فلسطینی ها و اون چیز بیرحمانه ای که مثلا در غزه و لبنان انجام بدن به نحوی دفاع بکنه. مثلا توجه داشته باشید که به مناسبت همین هفته اکتبر، سالگرد 7 اکتبر، همین کشورهای غربی و اینها مثلا همه جا به این فاجعه، مثلا منم واقعا فکر میکنم یه جنایتی بود که حماس سازمان داد و بناتون افراد بیگناه و غیر نظامی رو کشتن، در هر شرایطی جنایته، اینا رو نمیشه، اصلا باید خیلی صریح و روشن، من با اسرائیل کاملا مخالفم، ولی خب به این معناش این نیست که مثلا افراد بیگناه و غیر نظامی رو بکشید و اینها، چون ما میخواهیم به اصطلاح استقلال پیدا کنیم، جنبش فلسطین رو نمیدونم پیش ببریم و فلان. این یه جنایت بود، مثلا حماس خودش هم همین فاجعه رو انجام داد و اینها. مسئله ای که هستش اینه که ایران و اسرائیل اولا هم مرز نیستن، بنابراین اینه که اسرائیل نمیتونه در ایران جمهوری اسلامی رو برانداز، حتی اکثر اینه که حمله نظام اصلاح هوایی و موشکی و فلان میکنند و اینها، که البته خود اسرائیل هم ضربه خواهد بود، این طوری نیست که بزن، منتها آمریکا و اروپایی ها را بکشونه به طرف خودش و به اصطلاح چیزهاش رو توجیه بکنه که جمهوری اسلامی در واقع به ما حمله کرده. توجه داشته باشید این حمله جمهوری اسلامی، مخصوصا که خامنه‌ای و مخصوصا قبل از اون خمینی این رو مطرح کردن، یه تخم لقی رو کاشتن که از صفحه به اصطلاح روزگار باید پاک بشه. خب این رو وقتی شما میگید، فرصت میدید به طرف مقابل که اون هم با تمام موجودیتش علیه شما بجنگه دیگه و بهانه به دست بیاره، و کشورهای غربی هم که به اصطلاح حمایت میکنن از اسرائیل، از موجودیت اسرائیل، و زمینه های تاریخی هم داره، چون واقعیت اینه که یهودی ها را مسلمان ها نکشتن، که مثلا اروپایی ها کشتن، از مثلا قرن 19 و اینها همه کشتارها و فلان و اینها در اروپا اصلا قابل ملاحظه، قابل مقایسه نیست با اون چیزی که یهودی ها در کشورهای اسلامی داشتن. اون دشمنی شدیدی بین مسلمان ها و یهودی ها نبوده اصلا، اونجا در اروپا بوده که به اصطلاح اون چیز نژاد پرستی اروپایی و فلان علیه یهودیان این فاجعه ها را به بار آورد. همین الان واقعیتی که وجود داره اینه که اسرائیل نمیتونه جمهوری اسلامی رو بنده، منتها با به جنبش مردم ایران مسلمن لطبه خواهد ساد، همون که اشاره کردم و اینا، چون واقعیتی که هستش و اینو قابل انکار نیست حتی، اینه که اولا بخشی از ایرانیان رو به عنوان دفاع از کشورشون به اصطلاح متقاعد کرد که باید با به اصطلاح حمایت بکنن از جمهوری اسلامی. ثانیاً مسئله ای که به وجود خواهد اومد اینه که در تمام اون کشتارهایی رو که اسرائیل انجام داده و فلان توجیه بکنن که ما از موجودیتمون داریم دفاع میکنیم و فلان. چون کشوندن جمهوری اسلامی به جنگ کشوندن یک رژیمیه که میگه اسرائیل نباید وجود داشته باشه. دقت بکنید این مسئله خواه‌ناخواه توجیه خوبی به وجود میاره برای به اصطلاح این حملات اسرائیل، کشتارهایی که انجام میده و فلان اینا. من به نظرم اولا که اون در راستهای به اصطلاح جریانهای راست و اینها به مردم ایران اعتقاد و اعتمادی ندارم. واقعیت اینه که مردم ایران حالا با هوشیاری بسیار زیادی دارن خودشون رو سازمان میدن. توجه بکنید ما مثلا تشکیلات معلمان ایران رو در نظر داشته باشید، بخش بزرگی از سازمانیابی در ایران ما از پایین جامعه، سازمانیابی مستقل مردمی نه وابسته به حکومت، هیچ وقت اینقدر گسترده نبوده. همین الان مثلا این حرکت‌های پرستارای ایران رو در نظر بگیرید و دیدن که جمهوری اسلامی ویرانی‌های بزرگی به وجود آورده، این جنگ فرسایشی بین مردم و جمهوری اسلامی عملاً فرصت‌هایی رو به وجود میاره که مردم خودشون رو سازمان بدن و آگاهی بیشتر بشه. و علاوه بر این مردم با تجربه‌ای که از انقلاب سال 57 دارند و اینها فقط به این مسئله نمی‌اندیشن که نمی‌دونم جمهوری اسلامی رو بندازن، میگن که خب به جای این چه باید بکنیم و اینا. یکی از دلایل این که رویارویی فرسایشیه در ایران اینه که مردم ایران آلترناتیو چشمگیری که واقعا بتونن به جای جمهوری اسلامی بنشونند و اینها در ته تونل هنوز روشنایی زیادی نمیبینن. به این خاطره که سعی میکنن به صورتی جمهوری اسلامی رو تضعیف کنند و نه اینکه آگاهانه، در مقیاس توده‌ای، ذهنیت توده‌ای ایرانی ها اینه که جمهوری اسلامی رو تضعیف کنند، ولی نه بیشتر از این کسی هستش. من به نظرم میاد که این آدم هایی که میخوان در واقع از طریق اسرائیل یا آمریکا یا فلان و اینها به اصطلاح و ایران رو آزاد کنن، ایران رو نمیخوان آزاد کنن، میخوان بر ایران حکومت بکنن و اون هم حکومت های اون نوعی که دیکتاتوری شاه و فلان و اینها. توجه داشته باشید که همین جمهوری فاشیستی اسلامی از دل دیکتاتوری شاهنشاهی بیرون اومد. ما اینا رو دیدیم دیگه، تجربه کرده ایم که چرا بایستی یک انقلاب واقعا توده‌ای باشه، از داخل اون یک به اصطلاح جریان سیاه تاریکندیش وحشتناک به وجود بیاد که علاوه بر سرکوب سیاسی سرکوب مدنی رو هم عمومیت بده در کشور. اینا ما نباید تلاش بکنیم که به اصطلاح به هر قیمتی مثلا با جمهوری اسلامی رو بندازیم، که اولا نمیتونیم به این سادگی ها نیست، ثانیا مسئله کستش اینه که چه نمیخواهیم کافی نیست، ما به چه میخواهیم هم نیاز داریم. تجربه انقلاب بهمن به مردم ایران یاد داده این مسئله بسیار بسیار مهمیه که باید بهش
تمام. بله همینطوره رفی شالمونی، به نظر میرسد نتانیاهو جنگ کنونی رو به شکل عامدانه گسترش میده. در تمام ماهای گذشته نخست وزیر اسرائیل با هر نوع تلاش آتش بس مخالفت کرده. دولت راستگرای نتانیاهو در این آتش افروزی چه هدفهایی رو دنبال میکنه از نظر شما؟ این جنگ چه تأثیراتی میتونه بر انتخابات ماه آینده آمریکا داشته باشه؟ یا چرا دولت بایدن از آوردن فشار بیشتر بر نتانیاهو پرهیز میکنه؟
اینم نکته مهمیه که مطرح میکنید. اینو واقعیت اینه که انتخابات آمریکا یه ماه دیگه انتخابات آمریکاست.
بله همینطوره.
چندم نوامبر مثلا انتخابات آمریکاست. در این انتخابات اولا توجه داشته باشیم که دفاع از اسرائیل تا کنون لااقل در آمریکا یک اصل مسلم استراتژیک. حالا بعدا ممکنه تغییراتی در این ایجاد بشه. یعنی واقعیت اینه که اسرائیل با این حرکت‌هایی که کرده و کشتارهایی که راه انداخته ضربه بزرگی به اعتبار خودش حتی در افکار عمومی دولت‌های غربی از جمله آمریکا زده. مثلا توجه داشته باشید که حالا جوانان یهودی مثلا در آمریکا آشکارا تظاهرات میکنن علیه اسرائیل و میگن ما اصلا خودمون رو با اسرائیل یکی نمیدونیم و اینها و آشکارا انتقاد میکنن. منتها چون انتخابات نزدیکه به اصطلاح دولت بایدن نمیتونه این اصل استراتژی که به اصطلاح پذیرفته شده در تاریخ اخیر آمریکا رو در مثلا چند دهه گذشته، مثلا در 70 سال گذشته رو یه دفعه تغییر بده در آستانه انتخابات. در طرف مقابل هم باید توجه داشته باشید که یک کاندیدایی به اصطلاح حریف دموکرات هاست که اون کاندیدا که واقعا یک جریان فاشیستیه در آمریکا، ترامپ، آشکارا دفاع میکنه از اینکه اسرائیل بایستی تقویت بشه و میدونیم که به اصطلاح چقدر فشار آورد بر دولت‌های عربی و اینها که مثلا توافق بکنن با اسرائیل و اینها و اینو تشویق کرد، همون مثلا به اصطلاح توافق ابراهیم و اینها رو امضا کردن بعضی از کشورها و اینها. اینها مسائل مهمی هستن که خواه ناخواه به اصطلاح اولا هیچ جریانی مثلا دولت دموکرات ها، دولت بایدن و اینها نمیتونه این کارو کنه. در این حال هم توجه داشته باشید که خود بایدن هم همیشه طرفدار اسرائیل بوده، حتی به شخصه همینطوری بوده. بنابراین اینه که من به نظرم اینطوری میاد که واقعیت اینه که نتانیاهو در پی اینه که در انتخابات مثلا آمریکا چه قریب الوقوع تأثیر بذاره و تا اون انتخابات هم حالا هرچی بیاد فرصت بی همتایی داره که تاخت و تاز کنه، هدفهای خودش رو پیش ببره و مخصوصا حیثیت مثلا حزب لیکود و این کابینه دست راستی افراطی خودش رو محکمتر بکنه. این به نظر من ماجراییه که پیش میبره نتانیاهو و مسلم هم هستش که اگر بایدن بیش از حد مثلا از اسرائیل انتقاد بکنه احتمال این داره که کاندیدای دموکرات ها مثلا زیر فشار لابی اسرائیل، لابی یهودی در اسرائیل مثلا بازنده بشن دو اینا، چون خیلی نزدیک هستن کاندیداها به هم دیگه.
بله همینطوره. دولت‌های عربی در تمامی یک سال گذشته در برابر جنایت اسرائیل در غزه و لبنان و حمایت دولت‌های غربی و آمریکا از دولت نتانیاهو به شکل معناداری سکوت کردند. حالا با گسترش جنگ به لبنان که هدفش تضعیف و یا نابودی حزب الله است، این سکوت هم شدیدتر شده. رفیق شالگونی، چرا دولت‌های عربی در این ماجرا از مردم غزه و مردم لبنان دفاع نمی‌کنند و در برابر این جنایت آشکار به شکل روشنی از طرف اونها اعتراضی مطرح نمیشه؟
توجه داشته باشیم که اولا در دولت‌های عربی نه تقریبا هیچ دولتی، نه تقریبا تحقیقا حتی هیچ دولت عربی نداریم که یک دولت دموکراتیک باشه. اینو باید، یعنی یک دیکتاتوری های هستن که به اشکال و انواع مختلف مثلا اون منافع خاص اون حکومتگران رو پیش میبرند و اینها. بنابراین که اینها نگران این هستن که یه دفعه با دولت های غربی و مخصوصا آمریکا در نیفتن که زیر پاشون خالی بشه، چون واقعیت اینه که این دیکتاتوری ها و اینها غالبشون هم تحت حمایت آمریکا هستند و اینها. حتی در شرق هم اینطوری، این بلوک قدرت جهانی که وجود داره مثلا فکر میکنه که مثلا روسیه که با مثلا آمریکا حالا مخالف درگیرن اروپا یا فلان در اوکراین و اینها، آیا مثلا از ایران یا مثلا از فلسطین دفاع خواهد کرد؟ نه، همین بخشی از یهودیان اسرائیل که همین الان مهمه، مثلا حزبی هم دارن اونجا به اصطلاح که مهمه، به اصطلاح مهاجران روسی هستند و اینها دوستان همین پوتینی هستند که خاک به اصطلاح اوکراین رو به سر مردم میگی به اصطلاح چی کرده. اینها واقعیت اینه که در شرق هم اینطوریه، مثلا روسیه از ایران، از جمهوری اسلامی، نه ایران، از جمهوری اسلامی حمایت نخواهد کرد در مقابل با اسرائیل و آمریکا مسلمه که نخواهد کرد و اینها. و حتی چین رابطهش رو با مثلا کشورهای اروپایی و حتی آمریکا که روابط تجاری دیگه، چینی‌ها حالا بیش از هر چیز به منافع تجاری خودشون فکر می‌کنن. میکنند و اینا و طرحهایی که دارند و اینا، نمیان به خاطر فلسطین، هرچند که چین آشکارا به اصطلاح از حق حاکمیت ملت فلسطین دفاع میکنه، ولی نمیاد به خاطر فلسطین منافع خودش رو قربانی بکنه. در نتیجه به بایستی توجه داشته باشیم که اینها ساکت هستن. منتها باید یه نکته ای رو در نظر بگیم. ببینید که اسرائیل در مجموع 7-8 میلیون بیشتر نیست جمعیتشون و کل یهودیان دنیا مثلا 17-18 میلیون بیشتر نیستن، در حالی که فقط عرب ها رو در نظر بگیریم حدود 480 میلیون عرب داریم ما. حالا مسلمان ها رو هم که به نحوی احساس همبستگی میکنن با فلسطین در نظر بگیریم، بالای 1.5 میلیارد جمعیت و فلان و اینها، واقعیت اینه که این ماجرا طوریه که هر قد جلوتر بریم به ضرر اسرائیل تمام خواهد شد و اینها. یعنی اینطوری نیست که دولت‌های غربی بتونن این وضعیت رو به اصطلاح ادامه بدن. مسئله‌ای که وجود داره اینه که در جهان امروز بخش به اصطلاح اون ناسیونالیسم عربی که به اصطلاح مخصوصاً در نتیجه دیکتاتوری‌ها و این کثافت‌کاری‌های قدرت‌های غربی و فلان برانگیخته شده است و اینها، در واقع در مسئله فلسطین خودش رو صاحب اعضا میدونه این. و بنابراین که این عرب ها و همینطور جمعیت مسلمان و فلان و اینها، اینها ساکت نخواهند شد. بنابراین که من فکر میکنم که اینها ناگزیر خواهند شد که دولت های عربی به اصطلاح تجدید نظر بکنند، چون برای حفظ خودشون ها، حتی مثلا فکرشو بکنید اون پیمان ابراهیم که بستن ها، همین الان مثلا عربستان سعودی حتی میخواست قبل از این جریان ها روابط با اسرائیل رو مثلا شروع بکنن دیگه، حتی عربستان سعودی، امارات که روابط برقرار کرده بود و اینا، منتها بعد از این جریان و مخصوصا تاخت و تازهای اسرائیل رو متوقف کردند. البته در اون موقع هم محمد بن سلمان گفته بود به شرطی حاضرین با اسرائیل رابطه برقرار بکنیم که حق حاکمیت فلسطینی ها رو بپذیره و فلان اینا. خب اسرائیل نمیپذیرفت. یا نتانیاهو میگه اصلا نه، چنین چیزی وجود نداره. مثلا اون از رودخانه تا دریا رو مثلا میگن همه جا مال ماست و اینا. حتی بعضی هاشون که احمقان، مثلا وزیر یکی از وزرای همین کابینه میگه در تورات خداوند اینا رو به ما داده است و اینا. یعنی توجه بکنید اینقدر مثلا جریان‌های فاشیستی هست. در چنین شرایطی واقعیت اینه که دولت‌های عربی هم علارغم همه دیکتاتوری‌ها و کثافت‌کاری‌هاشون نمیتونن کاملا این به اصطلاح سکوتشون رو حفظ کنن. خواه‌ناخواه خیلی از چیزها رو تغییر خواهند داد. همین الان مثلا در کشورهای جنوب خلیج فارس آشکارا سکوت هست و حمایت از اسرائیل نیست و حتی مثلا در لبنان و سوریه به نحوی همدلی میکنن و ناگزیرن این کار رو بکنن. بنابراین اینه که من فکر نمیتونه زیاد ادامه داشته باشه سکوت
بله دولت. همینطوره. اینم اضافه کنیم گسترش جنگ از سوی اسرائیل و پیشبرد بیرحمانه و جنایتکارانه اون در غزه و لبنان با این استدلال انجام میگیره که ارتش اسرائیل داره با تروریست های بنیادگرای اسلامی در غزه و لبنان که متحد رژیم اسلامی هستن می جنگه. حالا سوال من اینه که چرا نقش نیروهای چپ و حتی ناسیونالیست های عرب در این منطقه تا این حد کمرنگ شده از نظر شما؟
یه مسئله ای که وجود داره اینه که واقعیت اینه که ناسیونالیزم عربی مخصوصا با اون ایده هایی که قبلا داشتند و اینها حالا دموده شده. یعنی در واقع اون ناسیونالیزم عربی به اون صورت که مثلا خودمون دولت‌های مستقل مثلا جمال عبدالناصر، طرح عبدالکریم قاسم فلان و اینا، اونها دیگه جوابگو نیستن. واقعیت ماجرا اینه. از طرف دیگه توجه باید داشته باشیم که جریان‌های چپ هم هنوز تجدید سازماندهی در چپ به صورتی که باید صورت نگرفته. بنابراین که خیلی از اینها واقعا نمیتونن راه های گره گشا برای مردم فراهم بیارن. خودشون هم بحرانی هم. منتها این وضع ادامه پیدا نخواهد کرد. مسلمه که جریان های چپ و حتی ناسیونالیزم مترقی و دفاعی عرب‌ها مسلماً تقویت خواهد شد و این بیش از حد نمیتونه ادامه پیدا بکنه. و چپ برای اینکه بتونه واقعا خودشو بازسازی کنه احتیاج داره که از اون مدل بلوچ شوروی و فلان اینها در رابطه با سوسیالیسم و در رابطه با مبارزه و فلان فاصله بگیره و به بازگشت به مارکس و اون چیزی که تصوری که مارکس از سوسیالیسم داره، از مبارزات مردم داره، از مبارزه طبقاتی داره و اینا رو بیارن. در اون صورت که واقعا چپ به سرعت میتونه نیرومند بشه از جمله در ایران و همینطور در کشورهای عربی و اینا. این وضع ادامه پیدا نخواهد کرد. منتها متاسفانه هنوز سازماندهی حتی در ایران خود ما اتفاق نیفتاده. با توجه به تمه هوشیاری هایی که همین الان مردم ایران دارن، طبقه کارگر ایران داره، زحمتکشان ایران داره، ولی هنوز کاملا اون چپ بازگشت به مارکس که واقعا سوسیالیسم رو همراه با دموکراسی، همبستگی انسانی و در واقع دفاع از همه انسان ها و اینها بدونند و اینها، هنوز اون جا نیفتاده. متاسفانه این هنوز به کندی جلو میره. به این خاطر که چپ اینطوری نتونسته هنوز به یک جریان در واقع تعیین کننده در خاورمیانه بزرگ تبدیل بشه.
بله رفیق شارونی، با توجه به وقت برنامه که وقت برنامه اونم تموم شده، من دیگه سوالی نمیپرسم. اگه شما حرف ناگفته‌ای دارین بفرمایید.
تشکر میکنم، زنده باشید، خسته نباشید.
خیلی ممنون و از شما تشکر میکنم برای حضورتون در برنامه چالش. بله بینندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته یه چالش رسیدیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه شما واقع شده باشه. در برنامه آینده چالش با حضور رفیق محمدرضا شارگونی بررسی مهمترین مسائل سیاسی روز ایران رو ادامه خواهیم داد. تا هفته دیگر، بدرود.